أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات بالأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه یونس را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد، آیه 35 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. ملاحظه فرمودید که در طی آیات گذشته ابتداءً با فعل امر قل بگو پیامبر، خداوند سبحان در قالب پرسش‌هایی حقایق بسیار لطیف و مهم توحیدی رو مطرح کرد. قل من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی از زمین و آسمان روزی شما رو و نیازهای شما رو تأمین کرده است و پاسخ می‌دهد؟ چه کسی یملک السمع والابصار، مالکیت چشم و گوش شما با کیست؟ با چنین امکانات و ابزاری چه کسی شما را مجهز و مهیا کرده است که ادراک کنید هستی را از این طریق ارتباط برقرار کنید؟ چه کسی برون می کشد حی را از میت و میت را از حی، که توضیح سگانه این رو هم دیشب دادیم. و در نهایت من یدبر الامر، چه کسی تدبیر و امور عالم می کند؟ تمام این حرکات و تمام این جنبش های آفرینش در جز جز آن از درون اتم تا دورترین اجرام کیهانی همه به تدبیر الهی یدبر الامر من السماء الالعرض، تدبیر امر الهی. افلا تتقون، آیا در مسیر تقوای خداوندی قرار نمیگیرید و حال که میدانید تمام این امور از خداست؟ فذلکم الله ربکم الحق، این الله خالق وجود که این جایگاه رو دارد رب شماست، مربی شماست، تربیت کننده شماست، رب الحق شماست. و مازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق دیگه اگر هر سویی رفتید جز خدا با هر کسی دست آشتی و بیعت دادید به ضلالت و گمرهی رفته اید. کذالک حقت کلمت و رب که خواندیم آیه بعدی رو باز دوباره فرمود قل هل من شرکائکم، پایان عرایز دیشب، بگو چه کسی از کسانی که شما به تصور و توهم در کنار خداوند سبحان میپندارید یبدع الخلق ثم یعیده، آغاز آفرینش، چه کسی ادعا دارد که با او باشد؟ چه کسی ماده آفرینش را آفریده است و شکل به آن میدهد جز حضرت پروردگار؟ آیا مدعی دارد؟ دیشب به تفصیل گفتیم. و چه کسی میتواند این موجود رو بعد از این که به انتها و پایان میرسد اعاده کند، بازآفرینی کند؟ که خداوند سبحان معید است، اعاده کننده موجودات است. فرمود قل الله، پاسخ این است که خدا، قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فانا توفکون، پس کجا میرید؟ کجا روی گردانده اید و واژگونه و وارونه میروید؟ این پایان عرایض دیشب و مطالب دیشب رو در حد یه ترجمه مختصر گفتیم که مرتبط کنیم با بحث امشب. برای بار سوم فعل امر قل، پیامبر بگو، باز هم پیامبر بگو در قالب جمله پرسشی. از زیبایی های قرآن این است که خداوند سبحان گاه مطالب رو به شکل سوال مطرح میکنند. سوالاتی که پاسخ اون رو خود خداوند سبحان میده، ذهن مخاطبان رو به فعالیت وادار میکنند، اما پاسخ دقیق و متقن رو هم حضرت پروردگار به زبان پیامبر جاری میکند. قل هل من شرکاؤکم من یهدی الی الحق، بگو آیا اون کسانی که شما تصور میکنید در کنار خدا به توهم غلط، هیچ کدام توان این رو دارن که یهدی الی الحق، آیا هدایت اصلا از اونها برمیاد؟ اشاره کردم که خداوند سبحان بعد از اینکه کمال اول را به پدیده های آفرینش میدهد، یعنی اصل موجودیت وجود را، هر پدیده‌ای رو که خدا به هستی می آورد، بعد این پدیده رو در مسیری قرار می دهد که به نهایت باروری و کمال اون منتهی می شه. یعنی هر موجودی که در آفرینش آفریده شده است، سیری دارد عزیزان، که منتهای این سیر اون اوج و بارمندی و شکوفایی اون پدیده است. مسیری را که موجودات تا نقطه کمال خود طی می‌کنند نام اون چیست در قرآن؟ هدایت. هدایت یعنی همین، یعنی خدای سبحان هر موجودی رو که آفریده است، سازوکاری و مسیری برای او طراحی کرده است که به نقطه نهایی شکوفایی و کمال خودش در این هستی نائل بشه. بعد گفتیم ابراهیم میگوید الذی خلقنی فیهدین، خدایی که می آفریند و هدایت می کند مرا. موسی میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون پروردگاری است که موجودات عالم همه چیز رو آفریده است و همه موجودات رو هدایت کرده است، مسیر رو به آنها آموزش داده است و رهنمونشون میکند تا اون نقطه شکوفایی و کمالی که این خلقت باید طی کند من جمله انسان. نبی مکرم اسلام میگوید سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، اون هم همین رو میگه، خلق فسوا قدر فهدا. همه پیامبران الهی به این حقیقت اشاره میکنند که خداوند بعد از اینکه موجودات رو می آفریند رها نمی کند. عزیزان پدیده ها و موجودات خلقت ان علینا للهدا، خداوند میگوید هدایت بر عهده من است، هر پدیده ای رو که آورده است مسیرش رو به اون نشان میده. یعنی تمام اجزا آفرینش، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، از کوچکترین جزء در این آفرینش، از کوچکترین دانه نبات تا بزرگترین اجرام کیهانی، همه و همه هدایت شده خداوندی هستند، در مسیری سیر می کنند بدون تخلف که خدای سبحان برای اونها آفریده است. اسم این رو می گذاریم هدایت تکوینی، یعنی هدایت طبیعی و قهری که خدای سبحان خود در ذات موجودات آفریده است و قرار داده است، موجودات رو هدایت کرده از ذات حق. انسان هم این سهم از هدایت رو دارد. آیان عزیزان نشستیم در محضر کلام الهی گوینده و حضار عالی قدر، ما هیچ دخلی نداریم الان به فعل و انفعالاتی که به لحاظ فیزیولوژیک در بدن ما در حال شکل گرفتن است. بنده دارم صحبت می کنم، آیان عزیزان می بینید می شنوید چه فعالیت هایی الان در وجود ما داره دست می ده، ما چه نقشی داریم در اینها، آیا ما چگونه هدایت می کنیم، آیا ما در این سیستول دیاستول قلبمون نقش داریم، در این قبض و بستش نقش داریم، آیا ما الان ششمون رو داریم هدایت می کنیم در این تنفس دم و بازدم، آیا ما گردش خونمون رو داریم هدایت می کنیم، این 7-8 لیتر خون رو تو بدن داریم چرخشش می دیم، ما چه نقشی داریم در مجموعه فعالیت های جسمی خودمون؟ هیچ. اینها هدایت شده خداوند سبحان به هدایت تکوینی است. ما هم مانند بقیه موجودات جسممون مستوجب و مشمول این هدایت خداوندی است. اما از اینجا سهم انسان میاد فراتر میشه از بقیه موجودات. یعنی انسان‌ها بعد از این که مشترکند با هدایت تکوینی الهی، یه سهمی دارن به نام هدایت تشریعی. یعنی خدای سبحان این رو کافی نمی‌بیند برای انسان، با توجه به جان و روحی که به آدمی بخشیده است، مسیر دیگه‌ای از کمال و شکوفایی رو پیش روی انسان‌ها باز کرده است که این شیوه هدایت، هدایت تشریعی است، از طریق آمدن پیامبران الهی، نزول وحی، کتب آسمانی، آموزه‌های الهی، ذات حق آدمیان رو هدایت می‌کند به سوی بالاترین مراتبی که یک پدیده در این خلقت می‌تواند به اون برسد، و اون اوج شکوفایی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، باید به اون مراتب بالای احسن و تقویم برسد. این میشه هدایت تشریعی خداوندی که سهم ما انسان هاست، بعد از اون هدایت اول. حالا تو این آیه شریفه قل حل من شرکائکم، من این جمله رو بگم بعد دیگه آیه رو کاملا تا پایان بازگو کنم. عزیزان من، خداوندی که موجودات را آفریده است و خلق کرده است، جز جز آفرینش رو، از کوچکترین موجود زیروح رو، جاندار رو بگید، نبات رو بگید، تمام پدیده های عالم رو، خداوندی که آفریده است، اشهدو، چقدر این آیه تکان دهنده است، اشهدو خلقهم، آیا انسان ها شاهد خلق خودشون بودند؟ ستکتب شهادتهم، اگر واقعا هست کو مدرک این؟ چه کسی میتواند ادعا کند؟ هیچ موجودی ساختار وجودی خودش رو نمیداند و چرایی وجود خودش رو، انتهای وجود خودش رو، نیازهای دقیق خودش رو نمیداند جز خالق آن، طراح آن، ایجاد کننده آن. در تک تک موجودات عالم این قاعده درست که خدایی که خالق این موجودات است میدونه این موجود باید به کجا برود، چه نیاز دارد، چگونه مجهزش کند، مسیرش رو تعیین کند تا به پایان برسد. همین هدایتی که عرض کردم در مورد ما انسان ها، بارها ذات حق این رو مطرح میکند عزیزان من که این خداست جل جلاله که می داند این انسان چگونه باید تربیت بشه، چه نیازی دارد، چه مسیری رو باید طی کند، به کجا برسد که شکوفایی و کمال این انسان و سعادت این انسان تأمین بشه، با چه راهی، با چه گفتنی، با چه نگفتنی، با چه خوردنی، با چه نخوردنی، با چه اعمالی و رفتاری و گفتاری که مجموعه هدایت الهی رو شامل می شود. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هدایتگر انسان و رساننده انسان به مقصد نهایی است جز حضرت پروردگار که خالق اوست و آفریدگار اوست و ماهیت وجود انسان رو همو می داند و بس. بنابراین در طول تاریخ کسانی که ادعای هدایت انسان، کامیابی، سعادت، موفقیت انسان رو جز خدای سبحان و مسیر حق دارن، همه مدعی‌اند سرابی است که در اون آبی وجود ندارد. قل ان هدى الله هو الهدى، پیامبر بگو هدایت فقط هدایت الهی است، خداست که پدیده ها و موجودات و شما انسان ها رو به اون مقصد کمالتون میتواند هدایت کند و هدایت اون حقه. این جمله رو اضافه کنم دیگه آیه رو کامل میکنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، از اسامی خداوند سبحان حقه، حق یعنی ثابت، یعنی پایدار. ذات حق، حضرت پروردگار، تمام حق است. یعنی شما میتونید بگید یا حق، یا حق اسم خداست، دارید شما صدا میزنید خدا را، یا حق و یا حق و یا حق. حق خود ذات حقیقت است، ذات پروردگار حق است، حق ثابت و پایدار. هر اندیشه و فکری که از سوی خدا میآید، هر عقیده ای که منتسب به خداست میشه چی؟ میشه فکر حق، عقیده حق. هر قول و سخنی که منتسب به خداوند است، ریشه در او دارد، رضای الهی پای اون نشسته است و تأیید الهی، میشه گفتار حق. هر عملی که با رضای الهی و موازین الهی عمل میشه، میشه عمل حق. هر آنچه را که انتساب به خدا می‌یابد می‌تونید بگید حق، که شاخه‌ای شعبه‌هایی است که از سوی حق مبین جاری میشه و انسان‌ها متصف به اون میشن، که هدایت الهی اوج این حق است. حالا با تمام مقدماتی که گفتیم آیه شریفه رو بررسی می‌کنیم. قل هل من شرکاکم من یهدی الی الحق، بگو پیامبر آیا کسی از این کسانی که شما ادعا میکنید اینها رو شرکای خدا میدانید، با ذهن و گمان و وهمتون به سوی اونها میرید، حالا میخواد نفستون باشه، میخواد انسانهایی از جنس خودتون باشن، میخواد سیر تاریخ رو نگاه کنید، توتمها و موجودات و توهمات و تصورات باطل دیگه‌ای باشد، آیا من یهدی الالحق هست موجودی که به حق، کسی که بخواهد به حق هدایت کند؟ پیامبر خودت پاسخ بده، قل الله و یهدی للحق، فقط خداست، الله تبارک و تعالی که هدایت به حق می کند. یعنی اوست فقط که موجودات رو به مسیری رهنمون می کند، به شیوه از زندگی و حیات که پایان اون کمال و شکوفایی و تکامل وجود انسان در آفرینش الهی است. یهدی الالحق، افمن یهدی، حالا به شکل یک سوال عقلی، به شکل یک پرسش معقول این گونه می فرماید ذات حق، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی؟ آیا سوال از خودتون میپرسیم، آیا افمن یهدی الالحق، آن کسی که به حق میتواند انسانها رو هدایت و رهنمون کند، سزاوار تر است که پیروی شود و تبعیت بشود و پذیرش بشه هدایت او و فرمان او و امر او و نهی او، امن لا یهدی، یا آن کسی که طعم هدایت را نچشیده است و هدایتی ندارد؟ باید حرف کی رو پذیرفت؟ باید کدوم امر و فرمان را قبول کرد؟ باید کدوم مکتب را گرفت؟ باید در کدام مدرسه هدایت ثبت نام کرد و به جان گفت سمعاً و طاعتاً، پذیرفت و در این میدان گام نهاد صادقانه و نتیجه را حاصل کرد؟ جز مکتب الهی آیا کسی چیزی داره در چنته جز خدا که رو کند برای هدایت بشری؟ افمن، دوباره آیه رو دقت کنید، افمن یهدی الالحق، آیا آن کسی که هدایت به حق می کند که خداست، احق ان یتبع، آیا او سزاوارتر نیست از این که تبعیت شود، پیروی شود حرف او و سخن او و گفته او و دین او و آیین او؟ امن لا یهدی، برای دوستانی که ذوق ادبی دارن ناچارم این کلمه رو بگم، امن یا آن کسی که لا یهدی، این آیه خودش اصلا زیبایی داره که میبینید 5 مرتبه تو این آیه مشتقات هدایت میاد، 5 مرتبه میاد، شاید نداشته باشیم آیه تو قرآن که توی یه آیه 5 مرتبه مشتقات هدایت باشه، هی دو چشم دالیه به شکل‌های مختلفش 5 مرتبه تو این آیه اومده است که هدایته، یعنی آیه الهدایه است اصلا به طور کلی. لا یهدی، دقت بفرمایید، لا یهدی بوده لا یهتدی، اهتدا یعنی قبول هدایت، اگر کسی هدایت را میپذیرد میشه مهتدی، فامیل بعضی از آیان مهتدی یعنی کسی که هدایت را قبول کرده است، یهتدی یعنی کسی که هدایت را میپذیرد. یهدی یهتدی بوده است، این ته قریب به دال بدل به دال میشه، ابدال میشه به دال، بعد دال در دال ادغام میشه، بعد چون ابتدایی به سکون دارد کسره میگیرد، لذا لا یهتدی میشه لا یهدی در قول فصیح و سخن بلیغ. یعنی چه؟ افمن یهدی الالحق، آیا آن کسی که به حق هدایت می کند سزاوار پذیرش است؟ اما لا یهدی، یا آن کسی که هدایت نمی پذیرد و هدایت ندارد خودش، الا ان یهدا، مگر هدایتش کنند؟ یعنی آیا آن ذاتی که سرمنشأ هدایت است برای بشریت و انسان رو خودش آفریده، میدونه خوراک این انسان چیست، حاجت این انسان چیست، روح آدمی نیاز به چه دارد، جسم آدمی نیاز به چه دارد، ترکیب این جسم و روح باید چه باشه تو زندگی، چه لوازمی برای اجتماع و فرد انسان لازم است. آیا این سزاوار پذیرش و اطاعت است و مکتب و فکر او، یا آن کسانی که هیچ مایه‌ای از هدایت ندارند مگر آن که هدایت الهی شامل اونها شود و کسی جز ذات او سرمنشه هدایت نیست. الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. چه قضاوت و داوری دارید؟ این چه قضاوت و داوری است که به سوی دیگران رو می کنید، سنگ و چوب رو می پذیرید، نمرود و فرعون رو می پذیرید، دیو نفس و اژدرهای نفستون رو می پذیرید، از آنها تبعیت می کنید، اما از خالق هدایتگر خودتون تبعیت و پیروی نمی کنید. فرمود فما بکم کیف تحکمون. آیه بسیار آیه مهمی بود. یه حجت عقلی رو خداوند در آیه پیش می کشد، امر بدیهی رو زمیمه اون می کند، اما به دنبال اون اشاره می کند متاسفانه علت این که بسیاری از انسانها سر در خط هدایت الهی نمی گذارند، نمی پذیرند. نمیگن ربنا اننا سمعنا منادا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. نمی پذیرند هدایت الهی رو. میدانید چیه؟ یکی از مهمترین نکات اینه، و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. از نابترین آیات شریفه قرآن و از تکان دهنده ترین آیات بینات وحی است این جمله‌ای که الان به دنبال آیه پیشین آمد، آیه 36 عزیزان. و ما یتبع اکثرهم، علت این که بسیاری از انسانها در مسیر هدایت الهی حرکت نمی کنند اینه که اینها از چیزی تبعیت می کنند به نام ظن، به نام ظن، گمان، وهم، تصور، تخیل. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، اینها از ظنون و گمانشون پیروی می کنند و پی گمان رو می گیرند. چقدر عزیزان این آیات قرآن افتخار ما مسلمانان است اگر توجه و فهم به اون داشته باشیم و اگر به کار ببندیم. صبح عجیب بود این قسمت پایانی خطبه 110 که به پایان رسید. خدمت دوستان بازگو کردیم خطبه 110 رو. بعد از اینکه تمام اون راه‌های کمال دهگانه رو امیرالمؤمنین فرمود، بعد به سرمنشأ اصلی انسان‌ها رو دعوت کرد. فرمود و تعلم القرآن، و تعلم القرآن، قرآن رو فرا بگیرید، دانش قرآن، نه اینکه قرآن رو بخونید، علم قرآن رو بگیرید، تعلم کنید قرآن رو، عالمانه با قرآن مواجه بشید، دانش قرآن به سینه شما بیاید. بعد سری به دنبال اون فرمود و تفقهو، تفقه کنید، یعنی اون علمی که از قرآن گرفتید و چه بکنید؟ فرو برید درش، فهم کنید، زیر و رو کنید، تدبر کنید، این دانش رو هماهنگ کنید با بینش. علم آگاهی با بینش، یعنی تعلم و تعقل، علم و عقل را کنار هم بگذارید در سایه و اندرون این وحی الهی تا برسید به تمام سعادت. حالا دقت کنید، سوره مبارکه اسراء، محضر مبارکتون سالهای گذشته، رسیدیم به حکمتهای قرآنی، به این آیه شریفه، ولا تقف ما لیس لک به علم. پیامبر، پیامبر، پیروی نکن، لا تقفو یعنی پی چیز نگیر، دنبالشو نگیر، پیروی نکن، ولا تقفو مالی سلک بهی علمون، چیزی رو که علم به اون نداری پی اون نگیر، به آن معتقد نشو، بر زبان جاری نکن، بر اساس اون قضاوت نکن، بر اساس اون زندگی نکن، چیزی را که علم به اون نداری، فقط تابع علم، آگاهی کامل و تابع عقل باش. دو معیار عزیزان، معیار علم و معیار عقل، تعلم و تعقل، عامل نجات و سعادت انسان، نقطه مقابلش انسان‌هایی که از این جاده خارج میشن، از این فرمان الهی سر به در میکنن، به جای اون که پیروی از امر معلوم علمی و آگاهی و عقل داشته باشن، از زن و گمان و وهم و تصور و تخیل و تمایل و سلیقه و میل و هوا و و و و اختیارش رو دادن دست اون چیزی که افرای تمل اتخذ اله او هوا. این تخیلات و توهمات و هواها مهارشون رو کشیده است، دارد میبردشون. قرآن میفهمد اینهایی که از مسیر هدایت الهی خارج میشن، مشکل اصلیشون اینه که اینها در مسیر علم و عقل حرکت نمی کنن. اینها با وهم و ظن و گمان زنیه های باطل و تصورات و ظنون و خیالات است که راه زن انسان است عزیزان در سعادت. الان ادامه میدم خدمتون عمیقا، این آیه رو نباید رها کنیم، خیلی از این آیه باید استفاده کنیم. ما یتبع اکثرهم الا ظنن. بعد فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و عجیب که ظن، این گمان و وهم و تصورات باطل، نمیتواند هیچ انسان را از حقیقت بی نیاز کند و کاری برای انسان انجام بده. ارزشی ندارد این ظنون و این گمان ها. من یه جمله رو اول بگم بعد این قسمت پایانی که نتیجه گیری آیه است و خیلی مهمه و انشاءالله میخوام استفاده های اجتماعی اخلاقی هم داشته باشم خدمتون عرض میکنم. فرمود و ما یتبع اکثرهم الا ظنن. اینها که پشت به هدایت الهی میکنند، اکثرشون علت اینه که از ظن و خیال و تصورات باطل، نه علم، نه عالمانه بیان مخالفت کنند، نه آگاهانه بیان مخالفت کنند، عاقلانه مخالفت کنند و حجت و علم و دلیل برای مخالفتشون با هدایت الهی داشته باشند. ظن و گمان و خیال است. اما چرا فرمود اکثرهم؟ اکثر یعنی بیشترشون. و باید بفرماید و ما یتبع او کلهم، مثلا با ذات حق بفرماید. چرا فرماید اکثرهم، بیشترشون؟ بله بله، یه گروهی هستند عزیزان در مخالفت با هدایت الهی مشکلشون ظن و گمان نیست، بلکه علم دارن به حقانیت هدایت خدا. نه علم، یقین دارن، باور دارن که هدایت الهی حق محض است، اما نمیتونن پیروی کنن. چرا؟ قرآن پرده برمی دارد بر زبان نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. می فرماد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا و جهدوا بها. انکار میکنن هدایت و حقیقت را، و حالی که و استیقنتها، یقین دارن به حقانیتش. چرا؟ ظلما و علوا، چون حریف نفسشون نمیشن در زیاد خواهی، در فزونی طلبی، در ستم پیشگی، در خودکامگی، در علو و سرکشی. این عامله. یک گروهی هم که نه اینها ظن و گمان داشته باشن، بر اساس ظن و گمانشون منحرف بشن، یقین هم دارن به حقیقت، اما به دلیل ضعف نفس، به دلیل این که نمیتونن حریف اون تمایلات نفسانی، طمعها، آزها، کبرهای درونی خودشون باشن، اون یقین و علم اومده، علمی که در کنارش تربیت نیست، نتیجه آن می شود که به کجراهه می روند. خب حالا اینجا اون اکثریت رو در قرآن می فرماد. اینها یه اقلیتی که گفتیم که میشه گفت اینها شاید جلوداران یه گروه اینچنینی باشند. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن. بعد این گزاره پایانی تکان دهنده است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. من خواهش میکنم، اینم از اون جملاتی است که همیشه باید تو ذهنمون باشه خواهران و برادران عزیز. ان الظن، یعنی اینو به هر زبانی ترجمه کنید تو دنیا، به 5000 زبان دنیا ترجمه کنید و پیش هر عاقلی بگذارید، تکان دهنده است این جمله. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. هیچگاه ظن و گمان نمیتواند جای حق بنشیند و انسان رو بی‌نیاز کند از حق، و انسان رو به ثواب و حقیقت برساند. حالا ببینید، برای ملموس کردنش عرض میکنم، ما با ظن و گمان می توانیم به یه مطلبی معتقد باشیم؟ خیر. ظن و گمان نتیجهش این میشه. انسان بر اساس ظنون و گمان و خیالاتش اگر بخواد به یه چیزی معتقد بشد به کجراه می رود. ما به عنوان یه مسلمان، به عنوان یه تابع قرآن، عقاید ما نمیتونه ظنی و گمانی باشد. باید ولا تقف ما لیس لک به علمون، باید از سر علم باشه، از سر آگاهی باشد. فرمود فعلم انه لا اله الا الله، علم داشته باش به لا اله الا الله، نه گمان و وهم. فعلم انه لا اله الا الله. ما با ظن و خیال نمیتونیم بگیم گمان میکنم، تصور میکنم، احتمال دارد. ظن و خیال من اینه که ممکنه قیامتی باشه. لیومن لا ریب فیه این معنی رو نداره. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. این قیامت واقعی است که لیس لوقعتها کاذبه، لیس لوقعتها قضیتون کاذبه. هیچ برهان به استدلال عقلی بر بطلان اون وجود ندارد و مسلم براهین ثابت بر اثبات اون وجود دارد. ما عالمانه معتقدیم قرآن چنین ما رو در مسئله معاد تربیت می کند، در توحید تربیت می کند. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. برهان تمانع مطرح میشه. دست ما پر از آیات الهی، از براهین و حجت ها و علم و آگاهی و استدلال در باب عقایدمون. باید عقیده من مسلمان مبتنی به علم باشه عزیز من، نه بر ظن و گمان. عقیده ای که با ظن و گمان باشه پادر حواس فایده ای نداره. لا یغنی من الحق شیئا، فایده نداره. این نسبت به عقایدمون. بذارید که این جمله رو حالا که گفتیم یه مقداری تسریش بدیم. بالاخره یه بخش از دین ما هم اخلاقیاتمون عزیزان. آیا ما در روابط اجتماعیمون میتوانیم بر اساس ظن و گمان رابطه خودمون رو مبتنی کنیم؟ مگر نه اینکه سوره مبارکه حجرات رو خواندیم خدمت عزیزان؟ مگر نه اینکه شش عاملی که دقت کنید واقعا تمام جامعه شناسا بیان بررسی کنن، تمام جرم شناسا بیان بررسی کنن، تمام روان شناسا بیان بررسی کنن، شش عاملی که میتونه جامعه رو بپکونه به لحاظ روابط انسانی و اجتماعی، همونهایی است که خدا در سوره مبارکه حجرات گفت. لا یسخر قوم من قوم. اولیش کسانی که ایمان آوردید، نه مردان نه زنا، هیچ کدومتون هم رو تمسخر نکنید، تحقیر نکنید، به سخریه نگیرید، با آبروی هم بازی نکنید. برای بیان به روز آمد بگیم، شخصیت یک انسان رو خورد نکنید، تحقیر نکنید. اگر شخصیت یک انسان یا قومی، مردمی، شهری، نژادی تحقیر شدن، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، به تعبیر امیرالمؤمنین. اگر کسی شخصیتش تحقیر شد، از شر او در امان نیستید. یعنی تحقیر شخصیت میشه ناامنی اجتماعی، به هم خوردن معادلات اجتماعی، بزه اجتماعی، بزهکاری و جرائم. اولین نکته از شش نکته رو لا یسخر قوم من قوم. نکنه سخریه باش، نکنه به بازی گرفتن باش. حالا اسم این به سخریه گرفتن ممکنه فکاهی باشه، ممکنه میخواد جوک بگه به تعبیری، ممکنه نمیخوام دیگه وارد این مسائل بشم. خود دانید عزیزان که بازار این امور مع الاسف در جامعه ما به خصوص در فضای مجازی هر چه که بخواهید داغ است. به بازی گرفتن آبروی افراد، اقوام، مشهدی ها، اصفهانی ها، لور ها، تبریزی ها، کی ها، کجا ها، هر چه بخواهید این تمسخرات دیده می شود. که مبنای این تمسخرها چیه؟ الان در ادامه عرض می کنم بحث این آیه که گفتیمه. لا یسخر قوم بنوم. بعد ادامه می دهد خداوند سبحان. نهی از تجسس، غیبت، یکی از اون موارد لا تلمزو ان لمز تلا به اصطلاح لمز کردن یعنی القاب و عبارات ناشایست رو به دیگران گفتن و نسبت دادن و حتی خواندن دیگران با این القاب تنابز به القاب به تعبیر قرآن تنجویی دنبال عیب مردم پیدا کردن انگشت در سوراخ موش کردن یه عیب در آوردن شش تا نکته مطرح میکنه که اینها رو باید مراجعه کنید در کتاب مجرات و در تفسیر مجرات گفتیم نوشتیم و تکرار میکنم که این شش تا اساسی ترین آسیب های اجتماعی در تخریب جامعه است. بعد یکی از اونها اینه که مبادا پی زن باشید ان بعض الظن اثم، بدونید این زنها و گمانهایی دارید خیلی هاش گناهه، گناهه. ما نمیتونیم با زن و گمان عزیزان روابط خودمون رو با دیگران به لحاظ اخلاقی تنظیم کنیم. گمان میکنم که این آدم آدم دزدی باشه، گمان میکنم این آدم آدم مسلمانی نیست. به چه دلیلی گمان میکنید؟ شما بفرمایید که مدرک شما چیست؟ کدوم پرونده قضایی رو شما خوندید؟ کدوم رأی رو دیدید؟ کدام شهادت شهود رو دیدید؟ کدام رأی قاضی محکمه عدالت رو دیدید در مورد این فرد که دارید این گونه قضاوت میکنیم ما بر مسند قضا نشستیم؟ با چی؟ با زن و گمان در مورد هم داوری میکنیم، رأی میدیم، حکم صادر میکنیم، به محکمه میبریم، اجرا میکنیم. تمامش بر مبنی چیه؟ مبتنی بر زن. فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به زن و گمان نمیتوانید داوری کنید، نمیتونید اخلاق اجتماعیتون رو مبتنی بر ظنون و گمانهای باطل داشته باشید. اینی که عجیبه این باب، عجیبه این باب عزیزان. دیگه من به همین بسنده میکنم، در روایات ما در فرمایشات معصومین قوغاست این جهت. ضعف الاخیک علا احسن وچه، از یه مسلمان یه کاری رو میبینی، میبینی یه مسیری داره میره، این مسیر یه احتمالش اینه که به خانه خمار منتهی شود، یه احتمالش اینه که به یه مسجد منتهی میشه، مثال عرض میکنم. بعد فرمودن ضعف الاخیک علا احسن وچه، به اون وجه احسن عمل یک انسان مسلمان را حمل کن، نه به اون سوء ظنت، نه به اون گمان سوء. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت کلامت توفیق فهم و درک و عمل به این آموزه عمیق رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پس در مسائل اعتقادی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در مسائل اخلاقی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در مسائل اجتماعی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ظنون و گمان نمیتواند هیچ حقی رو برای ما اثبات کند، بلکه استوار و محکم با دلیل مبرهن هنگامی که با علم و عقل مطلبی ثابت شد پی اون میگیریم، چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اجتماعی. بعد هم به عنوان هشدار گفت مراقب باشید، ان الله علیم بما یفعلون، خدا آگاه است به اون چه عمل میکنید. ان الله علیم به ما یفعلون. ای کاش مختصری این فهم تو ذهنمون تقویت بشه عزیزان و بدانیم این ان الله علیمون، این حرفایی که خدا میگه اون حقیقتش چیه. و اگر انسان علم الهی رو به حالات خودش، اشراف الهی رو به حالات خودش، به قول و فعل و عقیده و درون و خودش ببیند، چه حالی در وجود انسان دست میده. بذارید داخل پرانتز تنوع، اومد یه کسی پیش وجود مبارک امام صادق گفت آقا این فرزندتون چطور تربیت کردید؟ من دیدم یه جایی ایشان نماز میخوند، برو بیا مردم شلوغ سر صدا، ایشان ایستاده اونجا نماز میخوند. وجود مبارک خیلی انسان خاصی بود، این که اومد خاص یه جوری مثلا یه طعنی به امام بزنه. صدا زدم بگید فرزندم بیاد وجود مبارک موسی بن جعفر رو. آمد، فرمودم بابا این آقا میگه که شما یه جایی رفتی نماز میخواندی که وهن به نماز بوده، یعنی اونجا شلوغ و آمده شد و این چنین بوده است. حضرت موسی بن جعفر سنشون سن کودکی است، یه نگاهی کردن فرمودن پدر مگر نه این است که خدا در کلام خیش میگوید نحنو اقرب الیه من حبل الورید؟ مگر نه این است که یار نزدیک تر از من به من است؟ مگر نه این است که اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه؟ خدا از جان انسان به خود انسان نزدیک تر است. پدر، من در تمام اجزاء نمازم حضور خدا را بس می دیدم، من خلق را نمی دیدم. اون خداست که علیم به ما یفعلون است، نه خلق. من که کسی رو نمی دیدم در اونجا، برای من که شلوغی مطرح نبود. یه ذره انسان وقتی متوجه میشه حضور خدا را، قرب خدا را، شهود خدا را، بعد دیگه همه چی جور دیگری میشه. دیگه اینها از برکات زبات مقدسه اهل بیت است که میاد. بالاخره وقتی اون حکایت رو برای دوستان گفتم، بعد حالا وقتم نیست، اما اشاره کردم اون بزرگ در بزرگی از اعزه و شخصیت های عزیز شهر ما میفرمودن. بالاخره گفتم این حکایت رو قبلا، چون بحث شلوغ رو گفتیم ابن نداره. بالاخره گفتن که شنیدم که فلان کس چیزی سرش میشه و حساب و کتابی خدا بهش داده است. خودشون به من میگفتن، از زبان خود این بزرگ عرض میکنم. گفتن رفتم به محیط کارش، دیدم واقعا یه فضای شلوغیه، یه فضای اشتغال کسب و کار بود. دیدم این آقا تو اون فضا مشغول کسب و کاره. تو دلم هم تو که نشسته بودم منتظر بودم تا نوبت من بشه، گفتم با این بازار و اوضاع شلوغ این آقا میخواد صاحب کشف و کراماتی باشه. عین این گفتن تو دلم خطور کرد و بس به زبان جاری نکردم. رسید این آقا بالای سر من، دستشو گذاشت رو سر من، کاری که باید انجام میداد انجام داد. گفت عزیز من، مهم نیست سرت شلوغ باشه، دورت شلوغ باشه، مهم اینه که دلت شلوغ نباشه. مهم اینه که دلت شلوغ نباشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. تو این دل یک هوا باشه، تو این دل یک حضور باشد. توجه دارید؟ بدانی که ان الله علیم بما یفعلون. به اینجا که رسید، خوب این کسانی که پشت به هدایت الهی کردن، چرا پشت کردن؟ به خاطر ظنون و گمان. اینها موندند از حقیقت معرفت و علم، لذا به کجراه رفتن. حالا ما رو برمیگرداند خداوند، در ضمن شبهات رو پاسخ دادن به اون سرمنشأ معرفت و علم و عقل. و ما کان هذا القرآن و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. و ما کان هذا القرآن، چی میگن اینهایی که با این ظنون و گمانشون پیامبر با تو برخورد میکنن؟ ما کان هذا القرآن ان یفترا. ببینید، ما کان هذا القرآن، اگر بخوام این رو ساده تر بگم، گاهی شما میگید که من این حرف رو نزدم، گاهی میگید که شأن من نیست این حرف را بزنم. کدام مهمتره؟ کدوم جدیتره؟ دومی میگید که ما قلت هازا، من اینو نگفتم. میگید ما کانلی ان اقول هازا، شأن من نیست این حرف رو بزنم. این دومی خیلی تأکید بیشتری دارد. ما کان هذا القرآن، این نفی کانه امکانی میکند، شأن قرآن نیست، عظمت قرآن این نیست. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، که در این کلام الهی با این عظمت افترایی و فریه‌ای و غیر حقی نسبت به خدا داده شود. چون یکی از اتهاماتی که می زدن بر اساس اون ظنون و گمانشون این بود که افترا علی الله کذبا. فقیهان میگن آقا این گوسفند اگر میخواید حلال بشه و بخورید نوش جان بکنید، باید فریه، دقت کنید، فریه اوداج اربعه کنید. این اصطلاح فقیه. اوداج اربعه یعنی چهارتا رگ اصلی گردن. فر یعنی چی؟ یعنی قطع کردن و بریدن. فریه اوداج اربعه باید بکنید. فریه به معنای دروغ از ماده فری میاد. فر یعنی بریدن. مطلبی که بریده از حق است و ربطی به حق ندارد میشه فریه. بعد گفتن افترا علی الله، افترا از این ماده میاد، این جدای از حق داره باطل را به خدا نسبت میدهد. فرمود ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، شأن این کلام خداوندی نیست که در اون سخنی به غیر حق باشد. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، هیچ باطلی در این کلام و کتاب ره ندارد. بالحق انزلنا و بالحق نزل، با تمام حق و حقیقت خدا این سخن رو عالمانه نازل کرده است بر بشریت و سرمنشه علم و عقل انسان ها. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، ولیکن بیایید از اون ظن و گمان به این منشأ هدایت متصل کنید خودتون رو، ولیکن تصدیق الذی بین یده، سه تا صفت برای قرآن اینجا میگه، بعد وارد بحث جدی میشه خداوند سبحان، ولیکن تصدیق الذی بین یده، اما این قرآن تصدیقی است برای آنچه پیش از آن بوده است، بین یده بوده است، قبل از آن بوده است، پیش از آمدن قرآن بوده است. یعنی چه؟ از ویژگی های کتاب های آسمانی این است عزیزان که هر کتابی تصدیق کننده کتاب قبلی است، یعنی جنسش، ماهیتش، سنخش مطابق با کتاب قبلی است، چون کتاب های الهی مانند پیامبران الهی سنخ و جنسشون یکیست، اینها هم سنخند و هم جنسند، همونطور که خود پیامبران الهی لا نفرقو بین احد من رسله، تفاوتی بین مقصد و مقصود پیامبران نیست. وحی هم که انبیا میارن جنس و سنخش یکی. گاهی من این مثال رو میذارم، ببینید چون صفت بعدی رو میخوام بگم، شما میریم دبستان، بعد معلم میاد تو اون دروسمون، بالاخره تو دوره ابتدایی به ما چهارمل اصلی رو درس دادن دیگه، همون اول این چهارمل اول ریاضی رو درس دادن. خب بعد که شما اومدید دوره بعدی، مقطع بعدی، خب از دوره ابتدایی اومدیم اون زمانی که ما بالاخره اولین دوره ای که مدرسه راهنمایی تحصیلی در کشور باب شد، ما اون کاندیدای اولش بودیم، سال اولش رو ما اون سه سال راهنمایی تحصیلی شروع کردیم بخواندن بعد از پنجم دبستان، این حالا عوض شد باز دبیرستان، شش سال و دوره اول و دوره دوم و میری دور دبیرستان و بعد همین چهار عمل اصلیه، فرقی نمی کنه که. اما چه فرقی میکنه؟ مایه همینه اما با تفصیل، توضیح و چابکیه بیشتر و بهتر و کارایی فزونتر. بعد اتفاقا میره رشته ریاضی، این فرزند عزیز من میره دانشگاه، دانشکده ریاضی، همین چهار عمل اصلی رو میخونه اما با یه سطح بسیار کارایی بالا عمیق. پیامبران الهی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، یه چیز رو درس میدن، از یه سرمنشأ میگن، از یه جا میگیرن، تمام صحیفه ها و کتب آسمانی یک ماده اولیه دارن، همشون سخن خداوند سبحان 104 کتاب آسمانی، سرآمد اونها قرآن، بعد از اون تورات، انجیل، همشون یه ریشه دارند، یه سرمنشأ دارن، اما فرقشون به گستردگی مباحثی که الان میاد. لذا هر کتابی که میاد باید با کتابهای قبلی چی باشه؟ هماهنگ باشه، باید تصدیق کنه مطالب اون این رو و مطالب این آن را. این میشه این قرآن، ولیکن تصدیق الذی بین یده. عزیزان کجای کاریم؟ عالمانی بگم همینجا واقعا خداوند ارواح طیبه همه عالمان، دانشورزان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه علامه سیدی در محضر مرحوم است عبدالاعلای حضرت الله العظما، است عبدالاعلای سبزواری در نجف، تفسیر را استفاده کرده بودند که من خوشه‌چین دانش مرحوم استاد شدم. مرحوم است عبدالاعلای سبزواری شاگرد بزرگی بودند. دقت کنید ببینید چه می‌کردند این مردان بزرگ الهی که میشه استاد حقیر. علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی صاحب تفسیر آلاء الرحمن که از این تفسیر تا سوره انعام بیشتر چاپ نشد، دیگه عمرشون کفاف نداد. استاد مرحوم سبزواری بودن که مرحوم سبزواری استاد و استاد من بودن، مرحوم علامه سیدی. مرحوم بلاغی در یه مقطعی از زمان قرار گرفتن که سیاست انگلیسی ها دیگه اوجش تو خاورمیانه بود و تجزیه کشورهای اسلامی و فشار آوردن و تحمیل بهائیت و یه مسائل دیگه رو یهودیت سرمایه‌گذاریشون رو مسائل این چنینی. آقا این مرد اومد بخش زیادی از عمرش رو متنکرن به تعبیر عرب ها، یعنی شال و کلاه برداشته ناشناخته، عمرش رو صرف کرد تو قبائل یهودی ناشناخته به خدمت کردن و زبان عبری رو مانند زبان مادری مسلط شدن، زبان سوریانی رو فرا گرفتن. بعد اومد شروع کرد، برگشت حوزه علم خودش، دو تا کتاب نوشت، الهدى الی دین المصطفی، الهدى الی دین المصطفی، هدایت به دین مصطفی محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. و الرحلة المدرسیه، این ترجمه شده این کتاب تو ایران به نام مدرسه سیار، الرحلة المدرسیه. بعد تو این دوتا کتاب ایشان میاد تو مدرسه سر یه عالم بزرگ یهود رو، یه عالم بزرگ مسیح رو، یه دانشمند و عالم بزرگ مسلمان رو در یه میز گرد می نشونه و به شکل تطبیقی این کتاب‌های سگانه آسمانی رو با هم بررسی می کند. قوغاز. یعنی زمان این کار رو داره می کنه عزیزان، قریب 80 سال قبل، که امروز ما ثمرش رو باید داریم ببینیم تو دانشگاه‌های دنیا، تو لیدن هلند الان داره استفاده هاش میشه. دیگه توضیحاتش بمانه. الهدى الی دین المصطفی ترجمه انگلیسیش الان داره روش کار میشه. خانم دنیس ماسون 60 سال رفت تو مراکش زندگی کرد. چی میگیم آقا ما؟ این عالم مسلمان، اون یه زن مسیحی، رفت 60 سال تو مراکش زندگی کرد، دو جلد کتاب نوشت، قرآن و کتاب مقدس، مقایسه میکنه قرآن رو با تورات و انجیل. بعد اونجاست که انسان ولکن تصدیق الذی بین یدیه رو میفهمه. بعد میفهمه مرحوم بلاغی زمانی که مسلمان ها خواب بودن چیکار کرد که این آیه رو ثابت کنه، ولکن تصدیق الذی بین یده، چگونه انحرافات و تحریفات رو در تورات و انجیل میگه، با حقیقت قرآن تطبیق میده، مطالب حق اونها رو روشن میکنه و عجیب قوقاست. و اینا واقعا چه اجری و چه جایگاهی در نزد خدا دارن من نمیدارم چه عرض کنم. این عالمان این چنینی که وقتی مرحوم آقای امینی، علامه امینی صاحب القدیر، تو مشهد یه دهه سخنرانی داشتند، خیلی سایمه اونو مثلا 20 سال قبل از فوتشون، 15 سال قبل از فوتشون، نوارهای اون، نوارهای چیزی که زمینه کرده اونا هست، هنوز اون نوارها هست. بعد تو سخنرانیشون میگن مردم مشهد، کسبه مشهد، شما صبح رفتید که شای مغازتون دادید بالا، آمدید پایین، بعد طولتون جمع کردید، دنبال زندگیتون بودید، نوش جانتون. امینی، عبدالحسین امینی، 40 سال از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، از این کتابخانه به اون کتابخانه دوید تا از ولایت و عقیده شما دفاع کند، تا از ولایت و عقیده شما دفاع کند. این نقش عالمان مجاهد ربانی فی سبیل الله عزیزان که این گونه عمل می کنن و از عقیده و باور و قاموس اعتقادی و کیان اسلام در طول تاریخ دفاع کردند و دفاع می کنن. به خاطر اینکه می گید مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، بالاخره اگر معصوم می گه این رو، فرمود ولكن تصدیق الذی بین یده، این قرآن تصدیق مجموعه آن چیزی است که به حق قبل از او آمده است. یعنی مقایسه کنید مطالب این کتاب رو با مطالب تورات و انجیل. البته تورات و انجیل حقیقی. گاهی خدا میگه قل فأتوا بالتوراة، به مسیحیان بیارین توراتتون رو، قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، بخونید خط به خط با هم میخونیم با قرآن، مقایسه میکنیم با هم، بعد ما چطور رو میگیریم. همینطور در مورد انجیل. دیگه نمیخوام وقتی شما رو به این حرف بگذرونم. بخیر ببینید شما الان مسیحی ها انجیلشون چیه؟ میگید اناجیل اربعه، چهار تا انجیل، لوقا، متی، یوحنا، مرقس، چهار تا انجیل الان وجود داره. بابا تو شورای نیکا نیقه سال 200 خورده ای 100 تا انجیل رو از اعتبار ساقط کردند علما و کلیسا و ارباب کلیسا، گفتن اینا انجیل نیست، این چهار تا انجیله. ما هیچ انجیلی نداریم، ما هیچ انجیل حقیقی نداریم الان. اونی که خدا به عیسی داده است نیست. اینا روایاتش مختلفه، نویسنده هاش هم معلومن کیان. یوحنا معلوم بوده، جام یوحنا معلومه کی بوده، یوحنای محمد که نوشته است این انجیل رو، خودشون که خود مسیحیت که این رو میگه، من که نمیگم، اینا که معلومه نوشته کیست، از کجا آمده است. توجه دارید؟ حالا با همه این حرفها 7-8 سال قبل در ترکیه انجیلی به دست آمد که قدیمی ترین انجیل روی زمینه. کربنش رو امتحان کردن، همه کارا رو انجام دادن، به این نتیجه خود مسیحیان هم رسیدن. این قدیمی ترین انجیل روی زمین، متن انجیل روی زمین است که مطابق با شبیه نسخه برناباست، انجیل برنابا، که ولیکن تصدیق الذی بین یده شبیه ترین مطالب رو به قرآن داره. همونه که مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، الله صلی علی محمد و آل محمد، که عیسی می گوید من بشارت دهنده هستم به رسولی که پس از من می آید که نام او فارقلیت، پارقلیت، پارکلیوس، نام او نام احمد، نام جمله انبیاست، چون که صد آوند نود هم پیش ماست و مشخص میکنه. فرمود ولیکن تصدیق الذی بین یده دو، و این کتاب، بگم این آیه رو تموم کنم، و تفصیل الکتاب، الکتاب یعنی تمام کتاب های آسمانی، و تفصیل الکتاب، و این قرآن تفصیل میده هرچی که در کتاب های پیشین آمد. یعنی ببینید من این آیات رو الان قاری بزرگوارمون که میخوندن وقتی وارد سوره حشر شدن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس، تا هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تا برید تا پایان، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. دقت کنید چهار آیه پایانی سوره حشر. من خواهش میکنم امتحان کنید خانم ها و آیان، هنگامی که این سینه تنگ شد در مصائب زندگی، در دشواری های مادی و معنوی زندگی، هنگامی که کمرتون رو بار زندگی داره میشکنه، برید زیر این چهار تا آیه بنشینید، برید این چهار آیه را همان گونه که خود رسول خدا فرمود 3 مرتبه در روز بخوانید، با توجه و طهارت بخونید، ببینید کمرتون صاف میشه یا نمیشه، ببینید میستید یا نمیستید، ببینید عوض میشید یا عوض نمیشید. ادامه بدید مستمرن به شکل مدام هر روزه. توجه دارید؟ تمام توحید ابراهیم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی تو این 4 آیه 18 نام خدا فراتر از توحید تورات و انجیل. همین 4 آیه پایانی سوره 8 میشه تفصیل. قرآن تفصیل میده توحید کتب پیشین را، معاد کتب پیشین رو قرآن تفصیل میده. شما تو قرآن وقتی میرسید در مورد معاد، الله اکبر، از لحظات مرگ شروع میشه. حتی اذا بلغت الحلقوم، ترسیم میکنه خداوند لحظه جان دادن را، چه اتفاقی برای این مرده میفته که میخواد بمیره، برای اطرافیان میفته، شروع میکند تا تحویل گرفتنش. من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، دوران برزخش، ورود به قیامتش. بعد و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، سوره مبارکه قاف رو گفتیم خدمت عزیزان، تمام جزئیات حضور در قیامت، بعد تمام جزئیات بهشت، تمام جزئیات دوزخ، اینا تفصیله. باز میکنه خداوند اینها رو در قرآن که در هیچ متنی وجود نداشته است و والله العظیم وجود نخواهد داشت. و تفصیل الکتاب سوم، اونم لا ریب فیه، لا ریب فیه، که هیچ جای ریب و بدگمانی و سوء ظن و توهمی در اون وجود ندارد. من رب العالمین، مستقیما از پروردگار تربیت کننده انسان و خدای رب العالمین نازل شده است. حالا به اینجا که رسید وارد این بحث میشه خداوند که با فردا شب بگیم. ام یقولون افتراه، آیا همچین ادعایی میکنن در مورد این کتاب؟ قل فأتوا بسورة، قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله، بگید بهشون، بگو پیامبر که یک سوره مانند این کتاب بیاورن، مانند این کلام بیاورن، نه خودشون تنها، ود اومن استطعتم، فراخوان کنن به تمام دانشگاه های دنیا، به تمام مراکز علمی دنیا، هر کی میتونه کمک کنه بگید کمک کنه، بگید همه کمک کنن. من استطعتم من دون الله، هر کی غیر از خدا میتونه کمک کنه بگید ان کنتم صادقین. اسم این چیه؟ این رو میگیم چی در علوم اسلامی در قرآن؟ میگیم تحدی، یعنی به مقابله و مبارزه علمی طلب کردن. و این نکته بود که از روز اول خداوند بر زبان پیامبر گفت. و اگر، حالا فردا شب توضیح میدم انشاءالله این تحدی رو، و اگر مشرکان قریش، دشمنان پیامبر، به 29 نقطه‌ای که پیامبر نامه نوشت در اون روزگار در عام المکاتبه، اگر میتونستند چون این کاری رو بکنن، هزینه نمی کردن. دیگه نه هزینه مادی می کردن، نه خون می دادن، نه می جنگیدن، نه احد بود، نه بدر بود، نه احزاب بود، نه حنین بود، نه یرموک بود، نه تبوک بود. عرضه می کردن، خدا صادقانه می گوید، اگر می آوردن تحویل می داد پیامبر در بس، صحنه رو خالی می کرد. اما قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر بگو تمام جن و انس جمع بشن بخوان چنین بکنن، لا یأتون بمثلهی، هرگز نمی توانند، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو که همه پشت به پشت هم بدن نمی توانند. را چرا نمی تونن؟ یعنی چرا قرآن فرا دست بشر است؟ این رو فردا انشاءالله در بحث تحدی و اعجاز قرآن فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو به مقدار لازم پیگیری خواهیم کرد. مصطفی را وعده کردن تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. ای رسول ما تو جادو نیستی، ای رسول ما تو جادو نیستی. الله اکبر، چه گفته است اقبال تا میرسد که اونجا، صادقی هم خرقه موسی استی. و ادامه مطالب و اشعار که در اوج زیبایی و بحث تحدی رو بعد مطرح میکنه. پروردگارا و آبروی قرآن و آبروی پیامبر و آبروی صدیقه طاهره، توفیق فهم اون زندگی که در سایه هدایت خودت و کلام خودت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی قرآن کشورمون از گزند حوادث مسئول و محفوظ بدار. پاسداران حریم قرآن رو به جان و مال و خون و علم و دانش و فضیلت و معرفت در طول تاریخ و امروز اجرشون رو خود عنایت بفرما. من اجازه بدید هنوز از تشییع وجود مبارک صدیقه طاهره زمان نگذشته است به لحاظ انطباق تاریخ، بگذارید که خدمتتون بخونم. دیگه این سال یک بار حداقل این جمله رو شنیدن لازمه. و این متن به دلیل اعتبار خب دیگه قابل توجه است. یعنی خطبه، چیزی که براتون میخوام بخونم، خطبه 202 نهج البلاغه است. خطبه 202 نهج البلاغه. روی عن انه قاله، اینو مرحوم سید رضی میگه، عند دفن سیدت النساء فاطمه کالمناجی بهی رسول الله عند قبره، امیر المؤمنین فاطمه رو مانند دیشبی به خاک سپارده است، بعد ایستاد روشو کرد به طرف قبر رسول خدا، شروع کرد این سخنان رو گفت: السلام علیک یا رسول الله، سلام بر شما ای رسول خدا، انی از من، و ان ابنتک نازلت فی جوارک، و از دختر شما که در جوار شما به خاک سپارده شد. از این جمله بعض از ارباب نظر یه چیزهایی در محل دفن صدیقه طاهره متوجه میشن. ان ابنتک نازلت فی جوارک و سریعت لحاق بک، اون دخترتون که خیلی زود به شما ملحق شد یا رسول الله. دیگه امیرالمومنین مثل این که اینجا دیگه نمیتونه مثل موارد قبل با پیامبر صحبت کنه، رفت سراغ اصل مطلب. به قول ما قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله همیشه تو زندگی به من آموزش صبر دادید، منم امتحان دادم در محضر شما، اما الان روزی که اقرار میکنم که دیگه این شاگرد مکتبتون دیگه صبر ندارد، دیگه صبر علی در مصیبت فاطمه به پایان رسید است، رق عنها تجلدی، دیگه توان ندارم، الا ان فی التأثیلی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا این که باید این مصیبت رو هم مانند مصیبت خود شما یا رسول الله هر جور شده تحملش کنم. فلقد وسطت که فی ملحودت قبرک، یا رسول الله شما رو با دست خودم من تو قبر گذاشتم، و فازت بین نهری و صدری نفسک به انا لله و انا الیه راجعون، و نفس شما تو سینه من و تو بغل من خارج شد از وجودتون همان گونه که فاطمه این گونه شد. اما یا رسول الله فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی که دست من داشتید، ودیعه‌ای که دست من داشتید بازگردانده شد. اما حزنی فسرمد، ای رسول خدا اندوه علی و غم علی همیشگیست، و اما لیلی و مصحت، دیگر علی شب ندارد خواب ندارد. شوخی نمی کند امیر المؤمنین. الان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا زمانی که به تو متصل بشم و همراه تو به تو برسم یا رسول الله. حالا این جملش دیگه تکان دهنده است. و ستنبعک، به زودی به تو خبر می دهد ابنتک دخترت، به تزافر امت که علا حزمها، اگر نبود ایام شهادت جرأت نداشتم این رو بگم. ببینید تزافر، وقتی که یک گروهی میخوان با فشار از یه در وارد بشن میگن تزافر، به تزافر امتک، به این که این امت چطور اینطور هجوم آوردند، علا حزمها، غذا وارد معده که میشه تا زمانی که کیموس نشه با پپسین و نمیدونم با تمام ترشحات معدی خورد نشه رد نمیشه. میگن باید چی بشه غذا؟ هضم بشه. پس خورد هضم شدن یعنی چی؟ یعنی خورد شدن. به زودی دخترت خبر میدهد به تظافر امت که علا هضمها، که چگونه امت حمله کردن و فاطمه رو خورد کرد. سوال یا رسول الله، خواهش میکنم شما از فاطمه بپرسید. فاحفه السؤال و استخبر الحال، شما از حال سوال کنید. هازا ولم یطل العهد، مثل این که امیرالمومنین میخواد بگد یا رسول الله فاطمه خیلی از چیزها رو به من نگفت، شما پدر بپرسید و به شما خواهد گفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.